بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه کتاب الحج بحث شرایط صحت حج جلسه 618 مورخ 24/8/94.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام در تحریر می فرماین المسألة الثانية الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ولو عرزته حاجة فلا أحبت أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحج. عرض شد که این مسئله دوم محور بحثش این است که آیا خروج از شهر مکه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از اتیان به حج جایز است یا جایز نیست؟ در رابطه با این مسئله که از جهتی مبتلا به هم هست نکات و فروعاتی است که باید پاسخ داده بشه، بررسی بشه. مثلا آیا خروج از مکه بعد از عمره تمتع مجاز است یا حرام است؟ اگر حرمت هست مطلق است، یا اگر وثوق نداره به حج برسد و اعمال حج حرام بیرون برود، آیا بدون حاجت و نیاز می میتونه بیرون بره یا نمیتونه بیرون بره. حاجت و نیاز یعنی چه؟ معمولا خب یک نوع حوائجه که روشن داخل در محط بحثه، حالا اینا رو عنوان میکنیم، فکر میکنید روش بعد بررسی میکنیم. مدیر کاروانه اتوبوسای مشاعر رو میگن باید بری از شمیسی بگیری، شمیسی خارج مکه مثلا، یه مرکزی است، اتوبوسا اونجا پارک دوره سال تقسیم میکنن به مدیر کاروان بین اعمال حج و عمره، میگن برو اتوبوسات بگیر بیار برای کاروانت، مستقر کن جلو به کاروان. این حاجت عرفیه است، نیاز داره میره. ولی اینم حاجت عرفیه است، یک کسی میگه که معمولا حاجی باید سوغات بخره، سوغات در جده ارزونتر از مکه است، من نیاز عرفی دارم بعد از اعمالم نمیرسم باید برگردم، نیاز عرفی دارم به این سوغات، حاجت عرفیه است، ارزونتر برم جده. آیا میتونه بین حج و عمره تمتعی حاجت عرفیه بره به جده برای خرید سوغات مثلا؟ اینا حالا فکر بشه جاش باید یکی یکی بررسی بشه. حالا باز اگر حاجت عرفیه داشت آیا می تواند بدون احرام برای حج خارج بشه یا نه باید محرم بشه به احرام حج و بیاد بیرون؟ اگر خروج حرام است آیا به اطراف شهر هم نمیتونه بره؟ منا الان اطراف شهر مکه است، حتی یه سری هتل تو منا ساخته شده، زائر اونجا مستقر میشه. آیا بین عمره و حج تمتع خروج از مکه به اطراف مکه هم اشکال داره یا نه به مکان دور اشکال داره؟ مثلا اگر خروج حرام است بدون نیاز و بدون احرام رفت، وضع عمره سابقش چجور میشه؟ مطلقا صحیحه، مطلقا باطله؟ حکم وضعیش چی میشه؟ اگه یک ماه گذشته بود از مکه خارج شد عمره سابقش باطله، اگه یک ماه نگذشته بود عمره سابقش درسته. بالاخره همه این فروع باید در ذیل این مسئله مورد واکاوی و بررسی قرار بگیر. حالا ممکنه بعضی هاشو حضرت امام در تحریر به یه مناسبت یه جای دیگه ذکر کرده باشن، ولی بالاخره امهات مسئله و کلیات باید اینجا ضمن فروعاتی روشن بشه. فرع اول، خروج متمتع بعد از عمره تمتع از شهر مکه فی الجمله چگونه است؟ فی الجمله در مقابل بعضی از خصوصیات بعده. حالا فی الجمله ببینیم کسی که محرم شد به احرام و عمره تمتع و عمرشو انجام داده آیا میتونه از شهر مکه خارج بشه یا نمیتونه خارج بشه. در مسئله دو قول است. قول اولین است که که از مکه بعد از عمره تمتع و قبل از اتیان حج حرام است، نباید خارج بشی. به چند روایت استدلال شده است. روایت اول باب 22 از ابواب اقسام حج مسائل الشیعه، حدیث ششم، صحیحه زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له کیف اتمتع، فقال تأت الوقت فتلبی بالحج فإذا اتى مکه طاف و سعى و احل من كل شيء و هو محتبس ليس له ان يخرج من مکه حتى يحج. سند روایت تمام روایت صحیح است. حالا اینجا این دقت هم داشته باشید در این روایت، قلت لابی جعفر کیف اتمتع، این اتمتع و معنا کنید چگونه عمره و حج تمتع انجام بده، یه قرینه بشه برای اون روایت دیروزم که ما میگفتیم تمتع در مقابل احلال و حج، اون تمتع یعنی حج و عمره هر دو با هم، نه یعنی عمره تنها. کیف اتمتع، باز اینجا اشاره بکنم، یه وقتایی ما رو الزام میکردن که شما مجمع البحرین بخونید. مجمع البحرین کتاب لغت، ولی متناسب با روایات، ولو مدا اعتباری به عنوان استدلال به لغات بهش، ما تو اشتاد تقلید بحث کردیم، قبولش نداریم که بشه به این لغت به تنهایی اتکا کرد، به خاطری که فقه در افکار مرحوم ترهی برای بازسازی لغات تأثیر داشت، این رو جای خودش گفتیم، ولی من از ذالک مجموع البحرین، مطالعه یا خواندن مجموع البحرین یا مباحثه 10 دقیقه‌ای مجموع البحرین گاهی فقه الحدیث با آدم میده، یعنی در فهم احادیث آدم رو متزلع میکنه. این چیزیست که خوب آدم گاهی فرصت هایی کسی داشته باشه مراجعه کنه بهش، بالاخره هم لغت شناسیش به جمله هم فقه الحدیثش، ولی اون نکتم در جای خودش. یه وقتی هم گفتم گاهی مرحوم ترهی لغت سازی میکنه، یه مثال هم زدم که یه مادهی درست میکنه تاویه، تاویه با تای منقوطه، این معنا هم میکنه. ما همچه لغتی استقصا شده نداریم طبیعه، ایشون یه روایت دیده همچه جان بی روایت استشهاد میکنه، روایتم حالا سابق که نوشته بود بالاخره خیلی تصحیف میشد درش، و جهاد المرأته ان تصبر على ما ترا من ازا زوجها، این در نسخه ای که ایشون دیده ترا و طبیعه دیده، اون ره اگه نوشته یه جوری مثل واو نوشته شده، ایشون روایت رو اینجوری خونده، و جهاد المرأته ان تصبر على ما تویه من ازا زوجها. گفته خب روایت داره تویه، پس ببینیم تویه معناش چیه، یه ماده لغت خلق شده تویه معنا میکنه، بعد میگه و من هول حدیث و جهاد المرأته ان تصبر على ما تویه من ازا زوجها. اینا رو با دقت کرد، اون رو جای خودش گفتیم، مطلق نگاه نمی کنیم به یک کتاب، ولی معذالک برای تزلع در فقه الحدیث مجموع البحرین این کتاب خیلی خوبیه، چون لغات رو آورده، استشهاد به روایات کرده، استشهاد به آیات کرده، این خیلی جالبه بالاخره این تزلو به انسان میده و خوب هستش. بله این تصریفاتم باز گفتم گاهی اینقدر کار رو خیلی دقیق مطالب مرحوم مطهری یک جا مطالب دکتر ارانی رو نقد میکنه. دکتر ارانی ماتریالیست معروف ایرانی بالاخره و خیلی به گردن ماتریالیست ایرانی حق داره و آدم دقیقی هم است. بعد من نقد مرحوم مطهری رو مقارنه میکردم به وقتی با نوشته های خود دکتر ارانی، دیدم یک جا جواب داده نشده ازش، یک شبه میکنه دکتر ارانی، شاید مطهری ازش گذشته است. و اون شبه این است که دکتر ارانی میگه که اصلا ما در روایات هم داریم که بالاخره یه گفتم بعضی از دوستان خاطرشون هست یا نه؟ دو بار تکرار شد. کربلا و مکه و سوریه میرید بیاد دیگه. خیلی خوب که دوستان فکر کنن جواب بدن، نکته لطیفیه. چون گفتم الان یادم آمد دو بار توضیح دادم برای رفقا، نکته لطیفی هم هستش، چون الان بگیم باید فردا فراموش میشه، ولی اگر فکر کنن دوستان تا فردا فکر کنید، نکته هم لطیفه. برگشتیم به یه تصحیفی که در نسخه یک حدیث شده و این تصریف باعث یک شبهه بزرگ برای یک ماتریالیست شده و یعنی برای اون شبهه خودش استناد به یک حدیث میکنه، میگه ببینید حرفی که ما میگیم مستند به یک حدیث هم هست، حدیثش اینه، جواب بدید. دیدم مرحوم آقای مطهری جواب خوبی از بقیه حرفاش دادن، به یک حدیث که رسیدش چی نمیگن دیگه، داریم همچه حدیثی، نداریم همچه حدیثی، چه جوریه این حدیث، چیزی نفرمودن مرحوم آقای مطهری. خب منم یه حدیث برام عجیب بود، بعد که بررسی کردیم دیدیم یه تصحیف باعث یک شبهه بزرگ شده تو حدیث. حالا تأمل کنید، اگر فردا میگم، اگر نه ممکنه یاد دوستان بیاد اونا توضیح بدن بهتره. خیلی خوب فردا صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام کیف اتمتع، اشاره کردیم به اون روایت قبل، ممکنه قرینه بر اون روایت قبل باشه، کیف اتمتع چه جور حج و عمره تمتع انجام بدم، و امام توضیح میدن. حالا این مربوط به قبل بود، کاری بهش نداریم. در ذیل امام میفرمایند وقتی که عمره تمتع انجام داد و احل من کل شی، دیگه محل شد، هو محتبسون لیس له ان یخرج من مکه حتی یحج. ظهور حدیث این است، حق نداره، مجاز نیست از مکه خارج شود تا وقتی حج انجام بده. روایت به وضوح دلالت میکنه بعد از انجام عمره تمتع حاجی حق خروج از شهر مکه رو نداره. روایت دوم، حدیث پنجم همین باب است، صحیحه حماد بن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج. سند تمام، دلالتم تمام، هر کی متمتع در اشهر حج وارد مکه بشه نمیتونه از مکه خارج بشه تا اینکه حجش رو انجام بده. حدیث یکم همین باب صحیحه سراره عن ابی جعفر علیه السلام: لیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج. حدیث چهارم صحیحه معاویه ابن عمار: تمتع فهو الله افضل. تا اینکه امام به اینجا میرسن: اولیس هو مرتبط بالحج لا یخرج حتی یقضی. گفته می شود این روایات به وضوح دلالت می کند خروج از شهر مکه بعد از عمره تمتع برای حاجی حرام. قول دوم گفته شده است خروج بعد از عمره تمتع حرام نیست بلکه مکروه است. این قول ظاهر کلام مرحوم محقق اول است در مختصر النافع، آنجا که می فرماید و اذا دخل مکه متمتعان کره له الخروج لأنه مرتبط بالحج. اگه وارد مکه شد کسی که تمتع انجام میده دیگه کره له الخروج، مکروه است، مطلوب نیست خروج. چرا؟ لأنه مرتبط بالحج، بس دیگه داره به حج، باید حجشو مثلا انجام بده. ظاهر عبارت چون کتاب فتواییه، کراهت به معنای همین کراهته. مگر شما صدر و ذیل عبارت ببینید قرینه پیدا کنید به معنای مبغوضیت شدیده، ولی ظاهرش عبارت افتاییستی. سید صاحب عروه هم همین قول رو انتخاب می کند، می فرماید والاقراء عدم حرمة الخروج. اقوا این است که خروج از مکه بعد از عمره تمتع حرام نیست. بعد از عبارتشون استفاده میشه، میفرمایند مکروه است. سید صاحب عروه این قول رو به ابن ادریس هم نسبت میدهد. فرماید ابن ادریس هم قائل به عدم حرمت خروج است. عبارت های سرائر رو ببینید، ببینید آیا دال بر این معنا هست یا مرحوم ابن ادریس مطلب آخری میخواد بگه. عبارت ها رو ببینید، باز نتیجهش بگید، استفاده بکن. دلیل مرحوم سید صاحب عروه این است که ما قبول داریم اگر قرینه‌ای نباشد ظهور روایات استدلال شده در حرمت است. لم یکن له ان یخرج حتی یغزی الحج، لیس لک ان تخرج من مکه، لا یخرج حتی یغزی. اینا ظهورش در نهیه، نهی هم ظهور در حرمت داره، لکن ما قرینه داریم که این روایات در حرمت و مبغوضیت شدید جملات استعمال نشده، بلکه مقصود از نهی در این روایات کراهت است. قرینه ایشان صحیحه حلبی است در باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 7. این روایت رو قبلا ما بررسی کردیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمت سعو بالعمره الى الحج يريد الخروج الى الطائف، قال يهل بالحج من مكه لما احب وَأَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِمَا. در این روایت کلمه ما احب آمده است. سید صاحب عروه می فرماید ما احب، من دوست ندارم، ظهور در کراهت داره، نه در حرمت و مبغوضیت شدیده. به حکم این فقره روایت سایر روایاتی که در اونها آمده است لم یکن له ان یخرج حتی یغزی الحج، لیس لک ان تخرج، لا یخرج حتی یغزی، همه را حمله بر کراهت میکنه.
در اون روایت امام بیان
شاید قرینه همونجا هم بوده، طرف استفاده کراهت کرده، قرینه به دست ما نرسیده. این قرینه دلالت میکنه که او روایت هم بالاخره حمله بر کراهت میشه. احتمال
دوست
چی آمده بود؟ کدوم کجا چجور نفی عبد هم عیبی نداره در کراهت نفی عبد کنن، اگه همچی باشه بگن تا آخر عمرت مکروه این کار، عیبی نداره تعبید باشه، تعبید که با کراهت مناسبت داره، که او که تعبید که مساوی با حرمت نیست، که بگن الالعبد ایزا اجار حرام است، مکروه است، عیبی نداره بگن، چنانچه با حرمت هم میسازه الالعبد ایزا اجار حرام است، او تعبید که حرمت ازش استفاده نمیشه. خروج حالا او بحث است، بدون احرام چطور اونو باید بحث کنیم؟ به خاطر این که در خود این روایت هم یهلو بالحج آمده قبلش، ما هم این کار کردیم با این روایت، ولی از یه نگاه دیگه، آیا واجب است محرم بشه انسان از مکه برای حج یا نه واجب نیست. یحل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرما. این عرض کنم چینش کلام اینه که او جمله بعد قرینه بر جمله قبل میشه، عیبی نداره. وقتی قرینه شد این قرینیت تمام میشه، وقتی این قرینیت میفرماین این روایت قرینه بر اوناست. ما احبو میفرماین حمله بر بغض شدید، این خیلی عجیبه، ولی اونا رو میشه حمله بر کراهت کرد. مدرسه نجف بفرمایید.
خصوصیت
اصل خون بگه حضرت نگفتن، خصوصیت اکرام آفر. اینم نکته ایست که عرض میکنیم. بسیار. مدرسه نجف مرحوم آی خویی از این بیان سید صاحب عروه جواب میدن، میفرماین این ادعا که ما احب و ظهور در کراهت داره ما قبول نداریم. ما احب و ببینید چقدر در مبغوضیت شدید استعمال میشه. ان الله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المستكبرين، ان الله لا يحب الظالمين. در همه این موارد لا يحب در بغض شدید استعمال شده است. اینجا هم این چنین ما احب ان یخرج منها الا محرم، اینم در بغض شدید استعمال شده باشه. عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف نمتونه پاسخ کلام سید صاحب عروه باشه. والوجه فی چنان که در اصول خود مدرسه نجف هم قبول دارن، استعمال عام از حقیقت است. کأن مدرسه نجف میخوان با این استعمالات ظهور لا احب رو در مبغوضیت شدید استفاده کنن. ما عرض میکنیم بسیار خوب، در این موارد استعمال شده لا يحب در بغض شدید. جالب اونم که به خاطر قرینه است، متعلقش آفرین، ظلم، فساد، اعتداء، استکبار، این از اموری است که بغض شدید بهش تعلق میگیره، لا محاله. بسیار خوب، اینجا قرینه داریم لا يحب در بغض شدید استعمال شده است. اما لولا القرینه ظهور لا يحب در چیست؟ ظهور لا يحب در چیست؟ یعنی من دوست ندارم. این ظهور در بغض شدیده؟ نه، برعکس مسئله. لذا این بیان نمتونه پاسخ سید صاحب عروه بوده باشه. پاسخ سید صاحب عروه این است که این حدیث ارتباطی به سایر احادیث نداره، اصلا قرینیت نداره برای اون احادیث، مورد نظر در اون احادیث این است که آیا اصل خروج از مکه حرام است یا حرام نیست. این حدیث اگه داله بر کراهت است کیفیت خروج بیان میکنه، ربطی به اصل خروج نداره. میگه من دوست ندارم کیفیت خروج بدون احرام باشه، اما اصل خروج چگونه است؟ روایت در صدد بیان این مطلب نیست، لذا حدیث قرینیتی برای اون احادیث نداره. ظهور اون احادیث فی الجمله تمام است، خروج از مکه بعد از عمره تمتع فی الجمله حرام است، لیس له ان یخرج. البته این میگیم فی الجمله، دقت کنید در مسائل بعدی در فروعات بعدی میرسیم آیا این خروج حرام است مطلقا ولو وثق به این که اعمال حج رو درک میکنه، یا نه خروج حرام است یه قیدی داره، اگر وثوق به رسیدن به حج نداره خروج حرام است، ولی اگر وثوق داره به اعمال حج میرسه اشکال نداره از مکه خارج بشه حرام نیست. او بحثش که در فروع بعدی متعرض خواهیم شد. پس الهونا نتیجه این شد به نظر ما در فرع اول این که روایات دلالت می کند خروج از مکه فی الجمله ولو فی بعض صور قبل از اتیان به حج تمتع برای کسی که عمره تمتع انجام داده حرام است، اصل حرمت به جمله از روایات استفاده می شود. فرع دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه نه دلالت التزامی هم نه 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 خیلی علا فرض این که خروجی باشه، نه علا فرض این که خروجی هم باشه من دوست دارم تو محرم خارج بشی، ولی علا فرض خروج سب کنی اون خروج چگونه چطوری در چه حالت دست از بیان نیست. نه اقرار به جهل نیسته، میگه نه 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 اقرار به جهل نیست. در این مورد امام میدونن طرف نیاز داره ضرورت داره باید بره، میفرمایم دوست ندارم بدون احرام بری، عیبی نداره دوست ندارم بدون احرام بری. سوال و جواب رو ببینید ممکنه اینجور باشه، لذا این رو ما قرینه بگیریم برای اینکه کیفیت خروج رو بیان میکنه، قرینه بگیریم برای اینکه اصل خروج رو میخواد بگه حرام نیست. این قرینه این نیست که بتونه قرینیت داشته باشه، همچه قرینه منفصلی ظهور انبوه اون روایات در تحریم از بین ببره. این انصافا نیست. چی میگن آقای پوری؟ عبارت شنو بخونید.
عبارت اینه که تو خودتون توجه به همون جهت متعلق هم فرمان و غیر ذلك های آیت کریمه فعید نظاهرم این ها انه تعالی لا یوهب هم لعجل اصلافه هم و به اعتباره خب فاطمه اون در اینه ایشون
به اینجا بعد پایینش هم میگه بخونید بارد
پایینش پایین میکنم و به جمله جمله تلاحه خب قیب ظاهرت فکر جواز منم که را هست اینجا نفی ظهور میکنه اما ادعای ظهور در اون تر نمیکنه
چرا؟ خب نگاه کنید فرض کنید همینه فرض کنید ادعای ظهور برای جواز نمی کنه چون ادعای ظهور برای جواز نمی کنه مگر چهار مورد استعمال شد یک کلمه مع القرینه در یک معنایی ظهورش در جواز از بین می بره این میشه دلیل یعنی اینجوری اگر آقای خویی رو بگیم خیلی عجیب میشه یعنی آقای خویی بفرماید مثلا دیگه صیغه امر ظهور در وجود نداره برای اینکه 50 مورد محل قرینه صیغه امر در استحباب استعمال شده اینو میتونید به آقای خویی نسبت بدید
همین طرف آقا میگم قرینه میگم اونجا هم قرینه برای کراهت جام قرینه بر حرمت خودتون تصریح میکنه
نه کدوم قرینه بر حرمت
قرینه بخاطر اینکه فساد و ظلم و اعتداهت
خب اونجا قرینه اینجا کدوم قرینه بر عدم حرمت
برای میگه هر جا
قرینه
باشه
متکی
مشخص
نگاهه
ظهور در
هیچ کس طرفی نداره نه ببینید معنا داره این کلمه ظهور فی نفسه در لغت ظهور در هیچ معنایی نداشته باشه
بله فقط در کراهت دیگه
صرف
کراهت نه
کراهت ضعیفه صرف کراهت ما احبانی من دوست ندارم ما تو بحث نهی گفتیم دقت کنیم یه نکته در ذهنش گفتیم گفتیم وقتی به نفس نسبت میده حتی لا احب و قیل از لا یحب الله هست یک معصوم به عنوان شخص خداوند بگه لا یحب و یه نکته است معصوم میگه لا احب و معصوم میخواد حکم الله رو بیان کنه حب به او چه دخالتی داره میگه لا احب و من دوست ندارم این اتفاقا قرینه ولی این است که جوازه ولی من به جهتی دوست ندارم این کار رو بکنه یه قرینه برای این که جوازه اینجوری بگید بالاخره ببینید یه جوری باید حرف آقای خویی مشخص مطلبشون اگه ظاهر عبارت هم اونه یه جوری باید معنا کرد ظاهر عبارت رو که با حرفای اصولی هم بسازه ایشون اینجا ادعا بکنم بگم ظهور نداره در این معنا به خاطر این که استعمال شده در اون معنا
نه
اگر بگن اجمال دارد لازم نیستون تمسکات بشود باید بگن لا احبو هم در کراهت شدید به کار میره هم در کراهت ضعیف به کار میرود وقتی بدون قرینه باشه معلوم نمیشه در هیچ کدام است این دیگه نیازی نداره که اونا رو بگویم ایشون رو استعمالات تمسک میکنن مگه ما در اصول ده مورد نیاوردیم روایاتی که لا احبو ظهورش در عدم حرمت هستش لا احب انسانی که پولدار است جنس چی رو بگیره به دست خودش ببره خونه لا احب که امام داره قرائت میخونه یک الحمار ناهق هیچی نگوید اینا همه در جواز استعمال شده بود حالا دیگه معلومه مطلب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین فوق شما ادعای اجمال کنید ای بی نداره بازم مطلب ثابت
نمیشه